تجدید دراستی با تشکر از اینکه دعوت ما رو قبول کردی برای این مصاحبه. یاد بود تراب حق شناس بود، یاد تراب حق شناس که به تازگی به هر حال درگذشت. شما که اصلا شاید در موقع مبارزات تراب حق شناس شاید حتی به دنیا هم نیامده بودید، ولی متعلق به نسل دیگه‌ای هستید، چگونه به این مبارزات نگاه میکنید؟ نسلی که صداشو بلند کرد، نسلی که آروم نشست، ولی به پشت خودش به این مبارزینی که ادعای سوسیالیسم داشتن چگونه نگاه میکنید و چگونه میبینید؟
خب حقیقت ماجرا اینه که در واقع رفیق تراب برای من نشانه چند تا چیز، یکی همونطور که خودش همیشه دوست داشته در واقع یادآور یک نسلی که به خاطر یک آرمان رهایی بخش اقدام کرد، عمل کرد و در واقع جانش رو گذاشت برای ماجرا. در واقع رفیق تراب یادگار یک کهکشان طولانی از ستاره های به خاک افتاده است، بنابراین هنوز نشانه اون دور است، نشانه نسلی که یک گسست رادیکال در تاریخ و در وضعیت ایجاد کرد، مسئله اصلی رو برگردوند روی میز که قرار نظم موجود رو سرنگون کنی. حالا میشه نگاه انتقادی به اون دوره کرد، ولی این اراده آنچنان تأثیر گذاشته که هنوز وقتی در مورد تاریخ صحبت میکنیم تاریخ ایران به قبل از اونها و بعد از اونها تقسیم میشه به راحتی. یک ردپای جدی گذاشته توی این تاریخ و بنابراین در سرنوشت ما، در سرگذشت ما. از سوی دیگه در واقع شخص تراب حق شناس کاری که کرده به همراه رفقای دیگرش، ولی ما میدونیم که تأثیر جدی، شاید جدی ترین تأثیر رو درش داشته، برپا داشتن و در واقع حفظ و نگهداری سایت اندیشه و پیکار، جمع اندیشه و پیکار و در واقع آنچه که اندیشه و پیکار مروجش بوده در چه دوره‌ای؟ دوره‌ای که ما میدونیم دوره تسلیم عمومی، دوره‌ای که خیلی از کسایی که برای من در دوره کودکی فقط نامهاشون رو شنیده بودم برای من قهرمان بودن، وقتی که به سنی میرسیدم که مثلا پیداشون میکردم تو سایت اینترنتی بودم هیچ اثری دیگه از آرمانهای گذشته توشون نموند. خیلی پشیمانان، خیلی کسایی که پرچمو دارن میزنن زمین. و توی این دوره کاری که تراب حق شناس میکنه اینه که مصرانه بر یک آرمان رهایی بخش، بر کمونیسم پافشاری میکنه. در دوره‌ای که کمونیست بودن دیگه مثلا دهه 40 و 50 شمسی یا 60 و 70 میلادی نیست که یک فخری هم داشته باشه، بلکه یک حجمه عظیمی از طرف همه رسانه‌ها، همه جامعه، همه افکار عمومی، همه نهادهای سیاسی علیه در واقع این آرمان، علیه این موجوده. ولی تراب حق شناس همه این رو تاب میاره در دوره فروپاشی همه اون چیزی که ساخته شده بوده قبلش و اصرار میکنه بر این اون در واقع محتوای رهایی بخش تراب حق شناس، این که ادامه بده حتی در شرایطی که همه چیز داره میگه که ادامه نده، تو مصرانه ادامه میدی و میبینی که تأثیر میذاره. یعنی همین که در واقع در به خاک سپاری رفیق تراب در مراسم یادبودی که برگزار شد برای رفیق تراب چه در فرانکفورت و چه در استکهلم دیروز، ما دیدیم که مثلا بچه های جوان اومده بودن، این همه آدم اومده بودن، طیف های مختلف شرکت کردن. این نشون میده که اون اصرار بر ادامه یک تأثیری داشته دیگه. این تأثیر است، یعنی وقتی که از یک آرمانی دفاع میکنی حاصلش میشه این، حاصلش میشه این که در واقع به آدمای دیگه هم این پیغام رو میدی که میشه از این آرمانه دفاع کرد و در واقع برای من شرکت توی بزرگ داشت رفیق تراب واقعا فقط خود رفیق تراب نیست، ضمن اینکه خب به هر حال من بسیار این رفیق رو دوست دارم، ولی شرکت در گرامیدا شده یک آرمان سیاسی. رفیق تراب برای من نشانه یک آرمان سیاسی.
حالا در مورد این آرمان سیاسی امروز چی میگی؟
در مورد کمونیسم یعنی چی میگی؟
یعنی چی فکر میکنی؟ فکر میکنی که دست یافتنیه نیست با این نظم نوین جهانی، با این وضعیتی که باش رو برو هستیم اساسا امیدی داری؟
حقیقت ماجرا اینه که چاره دیگه ای نیست. یعنی من فکر میکنم که ما روز به روز، یعنی لحظه به لحظه و دقیقه به دقیقه، وقتی که شرایط جهان رو نگاه میکنیم، از یک ور عروج راست فاشیستی نجات پرست در اروپا و آمریکا با یه چیزایی مثل دونالد ترامپ و اینها، و از سوی دیگه در واقع شکل گرفتن جریان‌های فاشیستی عجیب غریبی مثل داعش توی منطقه خاورمیانه و یک چیزهای این شکلی، یا جریان‌های تروریستی و فاشیستی وابسته در واقع به بنیادگرایی مذهبی که توی اروپا در واقع کار می‌کنن، به نظر میاد ما در واقع سر یک دوراهی هستیم که همیشه سر این دوراهی بودیم، فقط بعضی وقتا فراموش کردیم یا فاشیسم یا کمونیسم، هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره. و بله، یک امتحان‌هایی شده برای ابداع کمونیسم، برای تأسیس کمونیسم، و شکست خورده، ولی ما یا یه راه‌های نوینی پیدا می‌کنیم برای اینکه این کمونیسم رو تأسیس کنیم، یا اینکه هیچ چاره‌ای نداریم غیر از اینکه در یک نظم مسلط فاشیستی زندگی کنیم.
این وضعیت که امروز در جهان حاکم هست، یعنی ما با عدم تشکل نیروهای آلترناتیو روبرو هستیم، در این رابطه نظر چیه؟ یعنی چشم‌اندازی داری برای تشکل و سازمانیابی نیروهای آلترناتیو، نیروهایی که دنیای دیگه یا میخوان؟
من فکر کنم که به هر حال بعد از آسیبی که یا ضربه یا زلزله‌ای که فروپاشی شوروی در واقع در سرتاسر جهان ایجاد کرد، حتی برای نیروهای در واقع مبارز و انقلابی که منتقد شوروی بودن، مخالف شوروی بودن، اساسا اون رو شکلی از سوسیالیسم هم حتی نمیدونستن، ولی اونها هم از این زلزله متاثر شدن، یک دوره فترت و رکود در جهان طی شد، ولی به هر حال فرودستان کار خودشون رو میکنن دیگه. یعنی وقتی که فشار زیاد میشه منفجر میشه. ما چند سال پیش داشتیم جنبش اشغال میادین رو داشتیم توی اسپانیا، توی یونان، توی وال استریت، توی جاهای مختلف، کشورهای مختلف، و بعد اون چیزی که در واقع به بهار عربی موسوم شد در واقع منطقه خاورمیانه و اینا، خب همه اینها به شکست منتهی شد، ولی خب پایان کار نبود دیگه. طبعا این نیروها بر میگردن، دوباره خودشون رو بازسازی میکنن، حالا یک دوره در واقع دوره‌ایه که حساب اون اعتراضات به جیب در واقع جریان سیاست انتخاباتی ریخته میشه، جریانایی مثل سیریزا، پودموس، چه میدونم سندرز و اینها، که حالا ویژگیشون اینه که نشون میده که اتفاقا چقدر پایگاه داره این خواست تغییر در جامعه، چقدر پایگاه داره. وقتی که در آمریکایی که در واقع کمونیسم پرستی یک چیز سنتیه و سالهاست که موجوده و مدد در واقع دستگاه‌های تبلیغاتی اونجا، کاندیدایی که میاد به صراحت از سوسیالیسم حرف میزنه، این همه در واقع پایگاه اجتماعی پیدا میکنه، نشون میده که بسترش مهیاست. ضمن اینکه خب ما میدونیم که این سیاست انتخاباتی در نهایت وضعیت رو تغییر نخواهد داد، ولی باز این یک مرحله است، مرحله برای اینکه یک چیزی بوده در گذشته، یک چیزی که در واقع در سنت بولشویکی تجربه شده به اشکال مختلف و حالا به نوعی شکست خورد، بنابراین چیز جدیدی باید ساخت، و اون چیز جدید از دل همین تجربه ها در میاد، این تجربه هایی که به نظرم خیلی به سرعت داره طی میشه. بنابراین من خیلی امیدوارم که بعد از یک دوره‌ای که این در واقع جریان های سیاست انتخاباتی هم در واقع به جایی نرسن، یعنی تغییر واقعی به دست نیاد، بعد اون وقت اشکال جدیدی ابدا بشه، اشکال جدیدی تأسیس بشه.
انتظار تو از نسل گذشته، کسایی که هم نسل تراب بودن، هستن، هنوز دارن حرف میزنن، چیه؟
حقیقت ماجرا اینه که من حالا شاید یه زمانی مثلا سال 88 و اینا یه زلم در مورد این نسل و اینا حرف زده باشم، ولی الان خیلی قائل نیستم به این که این در واقع انتظار از نسل گذشته یا نسل مسئله یک مبارزه کمونیستیه. در واقع من ترجیح میدم به جای پاسخ دادن به این شکل به این سوال، چیزی رو بگم که در رفیق تراب برای من در واقع مهم بود. این که من توی چند باری که رفیق تراب رو دیدم، با این که رفیق واقعا دو برابر سن من فقط مبارزه کرده بود، هرگز احساس نکردم که دارم با یک پیشکسوت، با یک استاد، کسی که میخواد به من بیاموزه برخورد میکنم. من از همون بار اولی که رفیق رو دیدم احساس کردم که با رفیقم دارم صحبت میکنم، رفیقی که در یک سنگر کنار هم نشستیم، ضمن این که روشنه که وقتی با هم حرف میزدیم من یاد میگرفتم، ولی هرگز احساس نکردم که این آدم میخواد چیزی به من یاد بده. میدونید من فکر میکنم که این خیلی مهمه، این مهمه که ما همدیگر رو در یک سنگر ببینیم، همدیگر رو رفیق ببینیم.
سوال آخرم که همیشه میکنم، از همه میکنم، اینه که آرزو چیه؟
خیلی 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 سوال سختیه، خیلی سوال سختیه، ولی یه جمله لنین داره میگه انقلاب جشن توده هاست. من وقتی چند سال پیش در مورد انقلاب بهمن یه کار تحقیق میکردم، واقعا احساس میکردم پرتاب شدم به وسط جشن توده ها. آرزوم اینه که بتونم تو جشن توده ها شرکت کنم.
زنده باشی عزیز، تشکر،
مرسی از شما.